خب عزیزان شنونده، تطابق فارغ التحصیلان دانشگاهی با نیاز جامعه موضوع برنامه گفتگوی علمی است. لطفاً با این برنامه همراه باشید.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه می توانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمی تونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای خوب. خانم ها، آقایان، اندیشمندان گرانقدر، سلام میکنم بهتون، شب بخیر میگم. من محمد حسین هاشمی ام و اینجا گفتگوی علمی رادیو گفتگو هست، جایی که میخواییم امشب درباره تطابق فارغ التحصیلان دانشگاهی با نیاز جامعه صحبت بکنیم. یه ذره با دقت بیشتر اگر نگاه کنیم میبینیم که دانشگاه های ما فارغ التحصیلای سالانه بسیار زیادی رو دارن که هیچ کدوم از اونها نمیتونن جذب بازار کار بشن. اونها توقع دارن از دولت و مجموعه های دولتی و غیر دولتی که بعد از تحصیل 4 ساله، 6 ساله، 8 ساله وارد بازار کار بشن، اما در نهایت به دلیل اینکه جامعه و بازار کار برای اونها کاری رو نداره، عملا تبدیل میشن به تحصیل کرده بیکار. یادم هست دوستی میگفتش که ما الان یک چیزی نزدیک به چند ده هزار دانشجویی رو داریم که برای ورود به بازار کار مشکل دارن و شاید هیچ وقت اونها نتونن در رشته مرتبط با خودشون کاری رو پیدا بکنن و همه اینها نشون از این داره به اعتقاد بسیاری از کارشناسان که ما نتونستیم تطابق درستی بین رشته های تحصیلی و دانشجویانی که در رشته های مختلف تحصیل میکنن با نیاز جامعه و نیاز بازار کار برقرار بکنیم. به همین خاطر امشب میخواییم که این موضوع رو با جناب آقای دکتر مصطفی بهزادفر، استاد دانشگاه و رئیس دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران، جناب آقای دکتر مهدی اسلامی، عضو هیئت علمی دانشگاه و مدیر ترویج کارآفرینی دانشگاه آزاد، و جناب آقای دکتر مجید سلطانی، عضو هیئت علمی دانشگاه خواجه نصیر طوسی در میون بذاریم تا انشاءالله به نتیجه خوبی در این حوزه برسیم. آقای دکتر بهزادفر سلام میکنم بهتون، شبتون بخیر باشه.
من هم خدمت شما عزیزان حاضر در استودیو و شنوندگان محترم سلام عرض میکنم و خدمت شما هست.
سلامت باشید. آقای دکتر اسلامی سلام میکنم به شما هم، شب بخیر میگم.
عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی، آقای دکتر بهزادفر عزیز، آقای سلطانی گرامی و همه شنوندگان محترم برنامه.
سلامت باشید. آقای دکتر سلطانی عرض ادب دارم خدمت حضرت عالی، وقتتون بخیر.
با سلام، من هم خدمت شما و عزیزان حاضر در استودیو و شنوندگان محترم برنامه‌تون عرض سلام و ادب.
سلامت باشید. آقای دکتر بهزادفر عزیز، میخوام که با شما شروع کنم بحث. ما چرا انقدر رشته داریم که جامعه بهش نیاز نداره؟
ببین، با صراحت نمیشه پاسخ داد که بگیم ما چقدر رشته داریم که جامعه بهش نیاز نداره، چون من میتونم بگم که
من یه ذره یواشتر میگم ما چرا انقدر رشته داریم که ما، ولی جامعه بهش نیاز نداره.
همه رشته هایی که داریم اتفاقا جامعه بهش نیاز داره، ولی ما نمیدونیم کجا نیاز داره.
من بذارید یه مثال براتون همه اول بزنم. ما چقدر کتاب خونه مثلا توی کشور داریم؟
من آماری ندارم.
من بهتون میگم مثلا فکر میکنم که بیشتر از 10,000 تا کتاب خونه نداشته باشیم دیگه، درسته؟
بله،
حدودا همینه رقممون. هر ساله چقدر دانشجوی کتابداری داریم که فارغ التحصیل میشه؟ خب این میشه عدم تطابق دیگه.
خب من یه نگاه دیگه دارم. ببینید، من میگم اول اینکه ما به همه رشته ها، وقتی میگید رشته ها،
خب
به همه رشته هایی که تو کشور داریم و فارغ التحصیل پرورش میدیم نیاز
بله.
داریم.
بله.
ما سه تا مسئله داریم تو جامعهمون طبق بررسی که حداقل من برای حوزه دانشی رشته خودمون دانشگاه انجام دادم توی 5 سال گذشته.
بله.
با سه تا مسئله مواجهیم. یه مسئله رابطه کمی عرضه و تقاضاست.
بله.
مثلا در حوزه معماری، شهرسازی، ساختمان و حتی رشته‌ای که تو حوزه مهندسی ساختمانه، مکانیک، برق، نقشه‌برداری، مهندسی ترافیک، این 7 رشته‌ای که توی سازمان نظام مهندسی ساختمان هستند.
بله.
ما به همه‌شون نیاز داریم. نمیتونیم یه کاری رو انجام بدیم بگیم نقشه‌بردار نمی‌خوایم، مهندس ترافیک نمیخوایم، معمار نمیخوایم، شهرساز نمیخوایم، یکی از اینا رو نمیخوایم. نیاز داریم جامعه باز پرورش بده. مهم اینه که الان میزان عرضه‌مون بیش از تقاضاست.
بله.
من طبق یه بررسی خیلی کلی فکر کنم که عرضه‌مون خب
بله.
3 برابر تا 5 برابر تقاضاست در رشته‌ای که من حداقل توش دارم کار میکنم. دوم بس کیفیته. ما به دلیل تکثر ایجاد رشته ها، تکثر دانشگاه ها، یعنی توجه به کمیت،
بله،
و تکثر فارغ التحصیلان، برخی از فارغ التحصیلامون از کیفیت کاربردی و کارایی لازم برخوردار نیستند.
درسته.
مثلا نمیدونه که چگونه بتونه یک کاری رو با قدرت، چون نمیخوام به کسی بر بخوره به طور خاص، در حوزه ساختمانی انجام بده. نمیخوام بگم تو محاسبه، نمیخوام بگم تو برداشت، نمیخوام بگم تو ترسیم. کلن برخی ها به دلیل ضعف کیفیت دانشی نمیتونن تو اون قسمت که کار کنن مؤثر باشن. مثلا تو طراحی به دلیل ضعف کیفیت دانشی تو حوزه طراحی، بعضی ها آنچه را که عرضه می کنن مطلوب جامعه نیست.
بله.
خب و موضوع سومی که من باش مواجه شدم، جامعه نمی شناسه. ببینید ما علارغمی که مثلا تو حوزه معماری و شهرسازی یه سابقه 3000 ساله ساخت و ساز داریم،
خب
یه سابقه بالای 2000 سال مهندسی معماری داریم،
بله،
و شهرسازی داریم، هنوز بسیار از کارفرمایان فکر میکنن که خودشون میتونن مهندس خودشون باشن، خودشون میتونن بسازن و اگر فرصی از طرف نظام مهندسی یا نهادهای دولتی نباشه،
بله،
بسیار از کارفرمایان اصلا ضرورتی نمیبینن که از مثلا مهندسین معمار، شهرسار، ساختمان، نقشه بردار استفاده کنن. اصلا جامعه نمیشناسه.
خب
بنابراین بحث اصلی ما یه بحث پس اصولی داریم که از آخر بیایم. اول جامعه نمیشناسه، دوم کیفیت آگاهی های دانشیمون پایینه، سوم رابطه عرضه و تقاضا اینگونه است که میزان عرضه بسیار بیشتر از تقاضا است. که مثلا نگران این موضوع نیستم، چون میگم در دراز مدت جامعه به جای میرسه که مردم تحصیل میکنن، به اونجا میرسن که تحصیل عامل کار تو رشته خاص نیست. ممکنه یه رشته تحصیل بکنه همون گونه که در بسیار از کشورهای پیشرفته است.
آقای دکتر اسلامی عزیز،
کار دیگه رو انتخاب کن، شغل دیگه رو انتخاب کن.
برمیگردم به شما حتما آقای دکتر بهزادفر. آقای دکتر اسلامی، شما هم معتقد به این هستید که این ماجرای عرضه و تقاضا، این ماجرایی که ما داریم هر ساله دانشجوهای زیادی در رشته‌های مختلف به عنوان فارغ التحصیل به بازار کار معرفی میکنیم و بازار کار کشش لازم رو نداره، به مرور زمان از بین میره و تحصیل کرده ها صرفا تحصیل کردن نه کارمند؟
ببینید حقیقتش اینه که ما یه نظام اشتغال داریم توی کشور و در واقع ظرفیت های برای جذب مشاغل مختلف، افرادی که بتونن در اون فعالیت بکنند،
خب.
یه نظام نسبتا سنتی که از قبل هم بوده الان هم در واقع باید تعمیم بشه ظرفیت نیرو انسانی که احتیاج داره. یه بحث دیگه در واقع اون جامعه استارتاپی هستش که ما تو چند سال اخیر با مواجه شدیم و بله. حرکت کارآفرینی که احتمالاً اینها باید فرصت‌های لازم برای هنرمندی دانشجویان فارغ التحصیل رو فراهم بکنه.
درسته.
ما برگردیم عقب ببینیم اون سیلابس درسی که تعریف کردیم، رشته‌هایی که تعریف می‌کنیم، تخصص‌هایی که تعریف می‌کنیم، اینها بر اساس پاسخ به نیاز کدوم دسته از موارد ایجاد شده؟ البته یه نکته عرض بکنم، لزوماً همه رشته‌هایی که ایجاد میشن با هدف پاسخگویی به در واقع مجموعه‌های تولیدی نیست.
خب
و ما خب داخل از علوم در واقع فارغ التحصیل داریم و باید هم داشته باشیم یا احیانا در واقع مباحث مشابه و لزوماً از اونها شغل تولید نمیشه، شغلی که بخواد کارآفرین بیاد اون خدمت جدید رو به جامعه احتمالاً ارائه بده.
بله.
نکته که وجود داره اینه که ما در واقع ظرفیت هایی که وجود دارن در کشور بر اساس سند آمایش،
بله،
ببینیم چقدر در تعریف رشته ها اینها دخالت دارن. آیا اساساً وقتی میخواد وزارت علوم تحقیقات فناوری یا در واقع مؤسسات دیگه میخوان رشته ای رو تعریف بکنن،
بله،
چقدر این استعدادها رو در نظر میگن، لحاظ میکنن؟ آیا دوری و نزدیکی این دانشگاه ها به مرکز عامل مهمی نیستن در تعریف تعدد این رشته ها؟ مثلا ممکنه که ببین ما تو صنعت اونم اصلا این اشکال رو داریم، مثلا کارخونه فولادسازی در جایی رفته بنا شده که اساسا دچار فقر منابع آبی هست.
بله.
و حالا رشته های مختلف ما میبینیم در واقع با اولویت گذاری که شده و ممکنه اساسا ببینیم مثلا در شهر تهران ما چه تعداد دانشگاه خیلی خوب داریم با کیفیت بالا، ولی آیا قرار هست که پاسخگوی نیاز استان تهران باشه به این دانشجویان؟ جالبه که تو بحث در واقع جذابیت فضای کسب و کار من گزارش رو پارسال میخوندم، اتفاقا استان تهران جز محرومترین استانها و شهر تهران جز محرومترین شهرها بوده از جهت آماری که صنایعیه با تعداد متوسط حدود 100 نفر تونسته تولید بکنه و تونسته نگه داره. یعنی میخوام بگم نهایتا بروندادی که این دانشگاه های ما داشتن چیزی نبوده که بتونه متناسب با نیاز صنعت باشه و بتونه اونجا جذب بشه. برگردم به بحثی که قبلی و اطاله کلام نکنم، سیلابس های درسی که اساسا تعریف شده چقدر بر اساس نیازهای روز بوده؟ ما آیا تونستیم دانشگاه خودمون رو از دانشگاه نسل اول که آموزشی بوده رفته به دانشگاه نسل دوم که دانشگاه پژوهشی هست و الان دانشگاه کارآفرین و برتر از اون دانشگاه نسل چهارم دانشگاه با نوآوری باز، چقدر تونستیم تو این مسیر دانشگاه خودمون رو حرکت بدیم؟ فرایندهایی که داخل اون هست، فرایندهایی که برای ارتباط با صنعت هست، برای تعریف دانشجو، تربیت دانشجو برای نیاز صنعت، اگه با هدف کارآفرینی هستیم، به نظر میرسه که با نگاه کردن به وضعیت فعلی دانشگاه و ارتباط مؤثری که با کارخانه ها و صنایع مختلف دارن و بخش هایی که در واقع این مشاغل رو طالب هستن، میبینیم که متاسفانه اون حرکت از دانشگاه نسل دوم به نسل سوم چهارم بسیار ضعیف انجام شده.
آقای دکتر سلطانی چه باید بکنیم برای این نقدی که آقای دکتر اسلامی دارن به موضوع؟
خدمت شما عرض کنم که ما یه سری بحثایی رو در همین برنامه در خدمت جناب آقای دکتر احمدی بودیم به نام دانشگاه مستقل، نمیدونم به کجا رسید. استنباط من اینه که ما به خیلی از سوالات بدیهی در حوزه دانشگاهامون جواب روشنی نداریم.
خب
مثلا جناب آقای دکتر از دانشگاه علم و صنعت تشریف دارن اینجا، بنده از دانشگاه خواجه نصیر، من جوابی ندارم به یک ناظر بیرونی که به من میگه این دوتا دانشگاه برای چی رقابت میکنن، رو چه مواضع اینا رقابت دارن.
بله.
بودجه هر دو رو که دولت میده، حقوق همه پرسنل رو هم که دولت میده، منابعشون هم که از یه جا میاد، صرفا دانشجو مثلا 1 تا 20 میره اونجا، 21 تا 40 میاد اینجا، 41 تا 60 میره اونجا، جوابی نداریم. ما دانشگاه همون باید همونجوری که جناب دکتر استایی فرمودن باید دچار یک دگرگونی و یک بازنگری بشه که مفهوم دانشگاه، ما که دانشگاه رو اختراع نکردیم، که دانشگاه اختراع ما نیست، درسته دانشگاه جوندی شاپور داشتیم، ولی اون به همون سبک و سیاق جوندی شاپور جواب میداد که شاید حوزه هامون حوزه های برترن، مثلا ما تو حوزه علمی صاحب سبکیم، شاید دانشگاه هامون باید اونجوری ارائه میشدن و اونجوری ادامه کار پیدا میکردن. اگر دانشگاهمون میخواد دانشگاه باشه، باید مثل همه دانشگاه بین‌المللی دنیا، دانشگاه برد مشخص خودشو داشته باشه، دانشگاه بتونه رو بودجه‌هاش و رو بودجه بندیش و رو استخدامش. الان دانشگاه مثلا میاد میگه کارآفرینی جناب آقای دکتر فرموده، خب از بنده نوعی تقاضا میکنن که یه چند مدتی شما مسئول کارآفرینی دانشگاه باش. من آیا تخصصی دیدم برای این زمینه؟ آیا دانشگاه اومد یک آگهی استخدام گذاشت و بررسی کرد، یا از منابع موجود خودش یک نفری رو اومد گفت امروز کسی رو نداریم، سلطانی شما بیا بشو مسئول کارآفرینی، فردا شما بیا بشو مسئول پژوهش؟ آیا این سیستم چرخشی جواب میده امروز در دانشگاه های نسل چهارم و نسل سوم یا نه؟ امروز همونجوری که آقای دکتر فرمودن، سیلابس دانشگاه ها داره دگرگون میشه، رشته های بین رشته ای داره میاد که شما استادی که قبلا میومد از جلسه اول تا جلسه 17 یک جزوه رو یک کتاب و درس میداد، امروزه درس ها به صورت 4 استاده 3 استاده از دپارتمان های مختلف ارائه میشه. آیا ما اینو قبول میکنیم؟ سیستم متعصبانه ما این ظرفیت رو نداره هنوز. به سختی دانشگاه تلاش میکنن که دو واحد فرض کنید که پروژه رو نگه دارن یا نه، کارآموزی رو نگه دارن یا نه، کارآفرینی رو به عنوان یک واحد ورود بکنن یا نه. اینا سخته، اینا باید مسیرش هموار بشه. من نظرم این هستش
آقای دکتر بهزادفر عزیز، این مسیر هموار میشه با توجه به سابقه‌ای که شما در ذهن دارید و با توجه به عزمی که در میان مسئولان ازش خبر دارید؟
ببینید، اگر ما سه تا مسیری که من عرض کردم خدمت شما، تو هر سه تا مسیر حرکت بکنیم، نظری که من معمولا همه جا میگن عکس العملی حرکت نکنیم، آره هموار میشه. ولی الان نه، الان مثلا ما توی مقطع زمانی میشنویم که خب حتی ناقص هم میشنویم، آگاهیمون هم زیاد عمیق نیست. من مواجه شدم با کسانی که مثلا گفتن بله ما تو دانشگاه نسل چهارمیم. سوال میکنی دانشگاه نسل چهارم چیه؟ میگه خب نسل چهارمیم دیگه، نمیتونه بگه که منظور از محتوای دانشگاه نسل چهارم چیه، خب یا نسل اول چیه؟ یعنی بس اولی که سطحی نگریم، عکس العملی برخورد میکنیم و مشکلات رو عمیق نمیبینیم. اگه ما مشکلات رو عمیق ببینیم، میتونیم به اشکال مختلف حل کنیم. مثلا من بس کیفیت رو که مطرح کردم، مشکل کیفیت رو بایستی با تجدید نظر کامل تمام شرح محتوای دروسی که درس میدیم برطرف کنیم. نکته که آقای دکتر سلطانی فرمودن، الان رشته ها دارن به هم نزدیک میشن، اینتگریت میشن، یک پارچه میشن، ما توی این مرزبندی دانش قرار داریم. اگه بخوای مشکل کیفیت رو حل کنیم، باید تمام درس ها رو در حوزه خودمون در این مسیر تجدید نظر کنیم، تجدید نظر محتوا، سیلابس. خب اگر بخوایم کمی نگاه کنیم،
بله،
غیر از اینکه باید ببینیم که ما تعدادی که الان داریم پرورش میدیم عکس العمل در پاسخ کاذب جامعه است، باید اینو حل کنیم مشکلشو. باید نکته که مثلا آقای دکتر اسلامی گفتن بهش توجه کنیم، به فضای اشتغال توجه کنیم، یعنی مطالعه داشته باشیم که ما چقدر شغل داریم، چقدر میتونیم شغل ایجاد کنیم. اینا رو باز همه رو اگه اینا رو با هم ببینیم همه رو، میتونیم مشکل رو حل بکنیم. یعنی میتونیم دقیقا مطالعه کنیم با سنجش وضعیت دقیق.
درسته.
مثلا بگوییم که در حوزه که حوزه تخصصی ماست، در معماری و شهرسازی، که یه زمانی 50 سال پیش 3 تا دانشکده داشتیم، 3 تا مرکز داشتیم که فارغ التحصیل میدادن، الان حدود 800 مرکز داریم.
بله.
بپذیریم که این 800 تا رو بکنیم 80 تا.
درست.
یعنی 90% اینو بپذیریم و شروع کنیم حالا چی؟ کیفی. نگیم که خب حالا این دانشگاه این دانشگاه این دانشگاه رو حذف کنیم، نه، باید بریم بررسی بکنیم دانشگاه‌هایی که آگاهی کیفی دارن رو حفظ کنیم، سطح کیفیشون بالا حفظ کنیم، اونا ببریم بالا. یا ما شاخه‌های رشته‌های مختلف داریم، دو تا رشته داشتیم، معماری شهرسازی، دو حوزه ما.
بله
معماری حالا با ده ها شاخه، شهرسازی با چندین شاخه، ترکیب اینا. الان ما تو شرایطی در دنیا قرار داریم که این دانشا دارن به هم نزدیک میشن، ما هنوز داریم از اینا فاصلشون زیاد میکنیم. بعد اینا وقت که فاصلشون زیاد میشه تو بازار کار مشکل اشتغال پیدا میکنیم، مکانهای اشتغال بیشتری میخواییم، در حالی که به هم نزدیک بشن با مکانهای اشتغال کمتری پاسخ جامعه تری میتونیم بگیریم. این همین مشکل اون بند سومی که من گفتم، آگاهی مردم نه تنها به رشته، به این که این رشته نیازی هست چه چیزی و این رشته ها رو چه به درشون میخوره. اینا را اگه ما به طور جامع هم پیوند با هم برخورد بکنیم، با آمار دقیق، اطلاعات دقیق، استناد دقیق و خارج از هر گونه شایبه های سیاسی و نظیر اون. ما در یکی از برنامه خدمت یکی از دوستان بودیم، گفته بودن آقا ما میگیم که این دانشگاه در این شهرستان زیاده، بعضی ها استار دارن که نه، ما کاری نداریم، در حوزه ما این دانشگاه نباید حذف بشه. ولی ما وارد جزئیات نمیشم.
بله
بایستی علم به ما میگوید که سنجش وضعیت بکن، چون صحبت از دانشگاه میکنیم، صحبت از علم میکنیم. علم ما میگوید بیرو در بایستی باش. علم خوب. ما میگوید تو نمیتونی بگی آب عزیز قربونت برم نازنین من میشه 106 درجه به جوش بیای، نه خب قربونت برم 70 درجه به جوش بیاد.
بله
علم این حرفا حالیش نمیشه. با نگاه علمی بررسی آمار دقیق، سرانه جمعیت، همونی که بهش میگن آمایش،
درست.
سرانه جمعیت
حتما درباره آمایش بیشتر صحبت میکنم.
بنابراین در این رابطه تو بحث آمایش ما عرضه همون آروم آروم به تقاضا سازگار میکنیم. خلاصه میکنم الان خدمت شما، کیفیت ها رو هم یک پارچه باید بکنیم، هم شهر دروس رو باز تغییر بدیم، محتوا رو باز عوض کنیم، با محتوای 30 سال پیش 40 سال پیش به دردمون نمیخوره. به جامعه هم باید آگاهی بدیم که هم از این رشته چگونه استفاده کنین، هم حالا بحثی شاید دوستان دیگه مطرح کنن، شاید به طور خاص دوستانی که دکتر اسلامی با توجه به تخصصی که دارن مطرح بکنن، پدر مادرایی که میگن بچه‌مون باید مهندس بشه،
بله درست،
پزشک بشه.
آقای دکتر اسلامی، همه اینها مواردی هست که ما وقتی که داریم ازش صحبت میکنیم داریم توی یک شرایط آرمانی صحبت میکنیم، میگیم باید این اتفاقات بشود، هم نکاتی که آقای دکتر بهزادفر بهش اشاره کردن، هم نکاتی که از اتالی آقای دکتر سلطان گفت. اما جوان امروز ما اصلا گوشش بدهکار این حرفا، آقای دکتر سلطانی شما فکر کنم قبول دارید، نیست. اون داره میگه آقا من پول دادم رفتم دانشگاه آزاد رشته معماری خوندم، آقای دکتر بهزادفر الان به من بگید که پلان کدوم خونه رو بکشم، من چیزا نمیفهمم. الان دانشجو رفته پزشکی خونده، من توی یکی از برنامه‌های زنده هر روز یه دانشجوی پزشکی دارم، دندون پزشکی در حقیقت دارم، همه برنامه‌های منم گوش میده. دلیلش میدونید چیه؟ چون راننده تاکسی اینترنتیه. اون داره میگه آقا من رفتم دندون پزشکی خوندم. اینا برای، یعنی این صحبت‌های آکادمیک برای این دانشجو چقدر میتونه اهمیت داشته باشه؟ آقا دانشجو داره میگه من الان 4 سال درس خوندم، تکلیف من روشن کنید، بازار کار نداره، اصلا چرا این رشته رو گذاشتید؟
ببین یه حدیث دیگه هست میگه الناس علی دین ملوک هم، ما تو اینجا نمیتونیم کنشگری رو از دانشجویان بخوایم، متولیان جریان باید برنامه ریزی درست داشته باشن. این حضرت امام فرمودن دانشگاه مبدأ تحول است. حضرت آقا در سفر خراسانشون فرمودن یه سری ویژگی ها مثل مخاطره پذیری، مثل کار گروهی، اینها باید در بین دانشجویان ما تقویت بشه. من مطالعاتی رو داشتم روی بعضی از دانشگاه موفق دنیا، مثلا اولین کالج،
خب
نمیدونم شاید دوستان مهمان محترم برنامه شنیده باشن اسم این دانشگاه. این دانشگاه رنگ خیلی بالایی داره در بحث کارآفرینی و میزهای صندلی های این دانشگاه تا 2025 از الان رزرو شده. این دانشگاه فرقی که میکنه با دانشگاه های دیگه چیه؟
شعارش رو چشمنداز و مأموریتش رو این قرار داده. میخوام رهبران تحول آینده جهان رو تربیت بکنه.
خدا خیرتون بده. هیچ کدوم از دانشگاه های ما عمرن یه همچین تصوری رو ندارن.
اصلا خدا بیامرزه پدر کسی که همت عالی رو به جوان میده. چه همتی رو به این جوان داره میده؟ و ما باید الگو بگیریم از اون. دو، این دانشگاه میگه که فرهنگ سازمانی من باید حاکم باشه در اینجا. بهش میگه اولین کالچر. ببینید حضرت آقا میفرمایند فرهنگ همه جا هست، مثل هوا. ما به فرهنگ خیلی کم توجهی کردیم. اون فرهنگ سازمانیش مثلا به خاطر این که میگه که با عزت نفس باید داشته باشه دانشجو. آقای دکتر بهزاد فرعزیز تو کلاس من میگه استاد حق نداره تقلب از دانشجو تو کلاس من بگیره. حالا آقای دکتر سلطانی هم حتما تو کلاس مختلف دیدن این دانشجویی که از اینجا میاد، کسی که میخواد شخصیت تحول رو داشته باشه باید آقا باشه، باید آقا خطاب بشه، باید توجه داشته باشه، تو رأس توجه استاد باید قرار داده باشه. نوع تفکری که داره، نوع برداشتی که دانشگاه داره، امکاناتی که به اون قرار میده، میگه باید تفکر انتقادی داشته باشه، تفکر خلاق باید داشته باشه، خود کنترلی باید داشته باشه، سلف کنترل باید داشته باشه. من فکر میکنم اون چیزی که گم شده ماست شاید اون پرورش شخصیت، مهارت‌های نرم تو دانشگاه‌های ما باشه و تو دانشجویان ما باشه، چیزی که الان بعضی از دانشگاه‌ها دارن بهش توجه میکنن در کنار مهارت سخت. ببینید ما مهارت های سخت رو داریم یاد میدیم، در حالی که فردا دانشجو فارغ التحصیل شد، آقای دکتر بساطفر فرمودن این دانشجوهای فنی، این دانشجوهایی که خلاق بودن، اختراع داشتن، فردا خیلی روحیه کار تیمی ندارن. بنابراین پس میزنن.
از کودکی و نوجوانی به اینها یاد ندادیم این رو.
احسن میگن شخصیت.
ما در تمام دنیا یک چیزی داریم که میگه مهارت آموزی، مهارت همینی که شما فرمودین نگفتن، مهارت عرض شود به خدمت کار گروهی، مهارت چند تا مهارت، 7 تا مهارت اصلی داره. خب آموزش پرورش ما که اصلا به اینا توجه نمیکنه. بعد اینا میان دانشگاه، دانشگاه هم که سرخورده میشن. آقا چند تا ما دانشجو میتونیم، شما دیگه سراغ دارید دیگه. طرف وارد دانشگاه شده، استاده برای اولین بار رفته در حقیقت سر کلاس، دور از حضور هر سه بزرگوار که از اساتید دانشگاه هستن. چند تا رو شما دیدید که همون اولش استاد برایش گفته خب اومدید سر کلاس تشید چی نمیشین ها، حواستون رو جمع کنید. آقای دکتر سلطانی عزیز گفتن یا نگفتن؟ خب من دارم میگم ما تو این شرایط شما بگید ما باید چی کار کنیم. اینایی که ما داریم ازش صحبت میکنیم یک سری بایدهاییه که یا مقام عظما ولایت بهش توجه داشتن یا تحصیلات آکادمی که شما آقای دکتر بهزاد فر و مطالعاتتون این رو به شما گفته. اما من دارم میگم آقای دکتر سلطانی عزیز، دانشجو گوشش به اینها بدهکار هست یا نه؟ یا ما در دانشگاه ها رو یه ذره کیپ کنیم، کمتر دانشجو بفرستیم تو، به قول آقای دکتر بهزاد فر از اون بر تقاضامون رو بیاریم پایین وقتی ارزشو نداریم، یا اگر همین جوری داریم به اسمهای مختلف دانشگاه تو در حقیقت ایجاد میکنیم و دانشجو تولید میکنیم و فارغ التحصیل در نهایتون، یه فکری این بر بالش داشته باشیم. دانشجو اینو داره میگه، حرف غیر حق میزنه.
ببینید خدمت شما عرض بکنم، من یه سری مؤلفه هایی رو باید فرصت باشه از مدیران برنامه من بارها خواستم ولی خب شاید هم جواب نمیدن، ولی میشه حداقل به عنوان درخواست مطرح کرد. در چنین برنامه‌هایی باید مدیران اجرایی، مدیران تصمیم گیر و تصمیم ساز حتما جوابگو باشن، یعنی باید پاسخ اصولی و پاسخ مثل همه جای دنیا. من خودم شخصا هر جا برسم میپرسم از وزیر، معاون وزیر و کسی که اومده کنار فایده نداره، کسی که در اون مقام منصب الان هست. ما یه سری بایدها و نبایدهایی که بر اساس تجربه ناچیز